در دهه‌های گذشته و حتی در سده گذشته واژه هویت ملی آرام آرام به زبان فارسی راه یافت. این واژه ترکیبی است که ما پیشتر نداشتیم چون بحثش نبوده است، اما واقعیت داشته است و با نامها و کلمات و واژگان دیگری از آن یاد می شده است. اما هویت ملی همه آن چیزهایی است که یک ملت را به هم پیوند می دهد و شناسنامه اونهاست. این ملت ممکنه اقوام گوناگونی درونش باشند، زبانهای گوناگونی داشته باشند، جشنها، آیینها و مراسم ویژه محلی خود یا قومی خود را داشته باشند، اما در یک کشور زندگی می کنند، یک زبان سراسری و ملی دارند، منافع مشترکی دارند ساکنان اون سرزمین، هر سرزمینی که خود را یک ملت می داند و برای خودش هویت ملی قائل است، یک فرهنگ و ادبیات و تاریخ مشترک دارند. خوب و بدش رو کار نداریم، اما دارند. هر ملتی داره، خطا هم داشته، خوب هم داشته. این تاریخ، این فرهنگ و این داشته های هنری و ادبی شخصیت اون ملت رو تشکیل میدهد. البته اونها با گذشت زمان می توانند بهتر و بهترش کنند یا مانند شیعه زدگان در ایران و این حکومت منحوس شیعه یا قاجارها یا هر حکومت دیگری به سوی بدترین بروند. اینها مسائل روزگار است، مسائل یک ملت در طول تاریخ نیست. و دیگر اینکه مردمان یک سرزمین با هم همپیمان هستند، بر سر نگه داشت آن سرزمین، بر سر داد، رعایت داد و دادگری در میان مردمان اون سرزمین، در میان پاسداشت زبانها و آیینهای محلی و قومی آن سرزمین، پیمانهای بسته شده سیاسی از راه تقسیم استانها، تقسیم ثروتهای ملی و خیلی چیزهای دیگر. و یکی دیگر این که این ملت، این اقوام برای دفاع از سرزمین خود که خانه آنهاست مشترکند و هرگاه خطری هستی آنها را و هویت آنها را تهدید کند، دست در دست یک دیگر در برابر دشمن میستن. یک موضوع دیگری که باز هم جزئی از هویت ملی است، موضوع خودآگاهی ملی است. یعنی ما بر آنچه که داشته ایم و داریم و هستیم آگاه باشیم، نه خود را برترین مردم جهان بدانیم، نه خود را پسترین مردم جهان بدانیم. آگاه باشیم که کیستیم و چیستیم و چرا در اینجاییم و نیاکان ما برای اینجایی که ما هستیم چه خونهایی که دادند، چه رزمهایی کردند و چه کارهایی که انجام دادند. همه اون قناعاتهایی رو که ما امروز در سراسر ایران داریم رو نیاکان ما در طی صده ها درست کردند، شاید طی هزارها. اینا ثروت ماست، اینها جزئی از داشته های ماست. بنابراین ما وقتی از خودآگاهی ملی سخن میگوییم، یعنی کار گذشتگان و در گذشتگان خودمون رو به رسمیت میشناسیم و به اونها ارج میگذاریم. ما به شاهنامه، به آثار خیام، سعدی، حافظ و صدها و صدها شاعر، نویسنده و کاتب دیگر ایرانی و پهلوانان ایرانی و خردمندان ایرانی ارج می نهیم. چه انتقاد بهشون داشته باشیم چه نداشته باشیم، آنها شاخصه های هویت ملی ما هستند. من برای اینکه سخنم به درازا نکشد و بروم خدمت یار ارجمند شاهنامه دوستم و با او گپ و گفت رو ادامه بدهیم، تنها یک پاراگراف کوتاه از استاد جلیل دوستخواه برای شما میخوانم از کتاب حماسه ایران یادمانی از فراسوی هزارها، 28 گفتار نقد و گفت و شنود درباره شاهنامه شناختی، پژوهش و نگارش جلیل دوستخواه، پژوهشگری که در استرالیا زندگی می کند و دوران کهنسالیش رو داره طی می کنه. براش بهترین ها رو آرزو داریم که دوران به اصطلاح کهنسالیش با درد و اندوه کمتری همراه باشد. درود بر او. ایشان در موضوع هویت ایرانی می نویسد ما ایرانیان امروزه بر سر دوراهی بود و نبود قرار گرفته ایم. بعد خودش اشاره میکنه میگه انگار که سخن شکسپیر در هملت بودن یا نبودن بحث در این است برای امروز ما صادق است. بعد می نویسد دقت بفرمایید که سخن از میهن پرستی احساساتی و افراطی در میان نیست وقتی که ما از هویت ملی یا از شاهنامه صحبت می کنیم. تأکید هرچه بیشتر بر هویت ایرانی که می تواند راه هر گونه تباهکاری اهریمنی کجندیشان به زیان ما را سد کند، برای ما ایرانیان امروزه از نان شب واجبتر است. از نان شب واجبتر است. ببینید یک جای دیگری هم میگه این اهمیت شاهنامه اینقدر جهانی است که فراتر از ملت رفته است. بعد دو صفحه نوشته است که البته من این دو صفحه رو برای شما نمیخونم. بیش از 50-60 پژوهشگر شاهنامه رو در جهان و ایران نام برده. واقعا شگفت انگیزه. از هندوستان بگیرید تا آلمان، تا انگلستان، تا روسیه، تا ایران، تا ترکیه و هر جای دیگری که سراسر نگاه کنید دو صفحه است. من علامت زدم که از اینجا آغاز میشه تا اینجا نام ها ادامه پیدا میکنه. و بعد پایان میدهد این نام بردن ها رو، میگه از قول فردوسی تو این را دروغ و فسانه مخوان، به دشمنان شاهنامه میگه که گویا امروز هم هستن که میگن این مجموعه از افسانه ها و داستان هاست، ول کنید اینا چیه، شما میگید چه به درد ما میخوره. فردوسی جواب میده تو این را دروغ و فسانه مخوان، به یکسان روش نه زمانه مخوان، از او هرچه اندر خورد با خرد، دگر بر ره رمز معنی برد. هرچه که با خرد ارتباط داره در اینجا وجود داره و شما رو به مغز اندیشه های انسانی میبرد. خب درود میگویم به جناب کامبیز فکری گرامی که من در کنارشان نشستم. بامداد شما خوش، سپاسگزارم که تشریف آوردید و کتاب عظیمی رو که ملک الشعرای بهار گفته است این شاهنامه قرآن پارسی است. ما قرآن که اصلا اندیشه های زیبای فردوسی رو توش نداره جز جنگ و خون و دزدی و همه کشتن هر دیگر اندیش و چیزای دیگری، اما اهمیتش برای ایرانی ها مثل یه شناسنامه جعلی است که تحمیل شده بهشون، اما شاهنامه شناسنامه واقعی مردم ایران است. یک جزئیاتی داره که من واقعا وقتی میخونم بدون هیچ کنه تعصبی انگشت بر دندان میگزم که چون این اندیشه هایی در میان مردم ایران بوده است. و امروز اینا همه از بین رفتن و ما تبدیل شدیم به یک ملت دیگری که هویتمون رو نمیشناسیم، همدیگر رو قبول نداریم، کلاه سر یک دیگر میگذاریم، دزدی از یک دیگر میکنیم، حکام ظالم رو میستاییم، قدرت ملی را از دست یک حکومت ظالم میگیریم به دست حکومت ظالم دیگری میدهیم. ما دیگر مردمان فرهمند سابق و پیشین نیستیم، هرچند در میان ما انسانهای فرهمند، خردمند و با اندیشه پرشمارند و امید ما آنهاست که مردم ما را از تاریکی جهان به سمت روشنایی جهان هدایت کنند. بسیار خوش آمدید جناب کامبیز فکری گرامی. آغاز کنید از خودتون، از شاهنامه و از نظراتتون و از هویت ایرانی و بازتابش در شاهنامه، گرچه گفتم این ترکیب هویت ایرانی اصلا اون زمان نه بوده است و نه رایج. بفرمایید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. عرض درود و ادب و احترام دارم به پیشگاه شما استاد مانی نازنین و گرامی و یکایک هممیهنان و همزبانان، بینندگان و شنوندگان گرانمایه رادیو و تلویزیون مانی. درود میفرستم به همه شما نازنینان، امیدوارم که در تندرستی باشید، در سربلندی به سر برید و با امید به بوسه زدن بر جبین بلند آزادی و آزادگی در فردای میهن. خیلی خرسندم و افتخار میکنم که در پیشگاه شما هستم به عنوان یک شاگرد کوچک مکتب شاهنامه و بزرگان و ادیبان و خردمندانی که در این میدان گام زده اند. امروز مخلص میکوشم تا آنچه آموختم را به نوعی درس پس بدهم. صدا میکنم که خیلی میخوام در نخست سپاسگزار باشم از اشارات بسیار درست و ظریف و زیبایی که در باب هویت ایرانی اشارت فرمودید و کاملا به جا و درست بود و شوربختانه میبایستی گفتش که از اعلی آسمان اللی این افتاده این به این زمین سخت و سفت و سیاه. اما اجازه بدید تا برگردیم و ببینیم که این ماجرا چگونه بوده است. خب ما به تاریخ که برمیگردیم، عرض میشود که بعد از هجوم دوستان مدینه، آنچنان که استاد زنده یاد عبدالحسین زرین کوب، دکتر زرین کوب در کتاب دو غرب سکوت برای ما روایت کرده است، در واقع خود این استاد به از ما میدانست و میداند قطعا که این مردم ایران زمین که هرگز سکوت نکردند، همواره در تقابل با این متجاوزین بودند. منتها دو قرن سکوت به دلیل دو قرن عدم ثبت تاریخ. حال چرا عدم ثبت تاریخ؟ به دلیل وجود حکومت‌های انیرانی، یعنی این حکومت‌هایی که دست نشاندگان خلفای بغداد بودند یا خلفای اموی بودند، و این کم کم به مرور زمان با برکشیده شدن حکومت‌های ایرانی به ثبت و ضبط رسید. ما طاهر ذوالیمینین را داریم و بعد یعقوب لیث صفار، صفاریان، سامانیان که ایرانیان زیر سایه شمشیر اینها در واقع جانی دوباره یافتند، و از اینجاست که کم کم این زمینه برای رشد و شکوفایی علم و ادب و باز بر پا خواستن فرهنگ ایرانی از خاکستر خودش مهیا میشه و اوج دوران شکوفاییش میرسد به سده چهارم هجری. یعنی در این سده است، در آغاز این سده است که در واقع ما شاهد حضور ابن سینا هستیم، شاهد حضور زکریای رازی هستیم، شاهد شکوفایی ابو ریحان بیرونی، رودکی و همین استاد طوس خودمان حکیم ابو القاسم فردوسی هستیم، که در واقع میخوام عرض کنم که مهمترین اینها شاید در باب هویت ایرانی استاد طوس هست که نمایندگی می کند این هویت را در سه ضلع یک مثلث، شاید بشود به نوعی به این گونه تقسیم بندی کرد. ضلع نخست در واقع بر پایه و رکن زبان و ادبیات ملی است. زبان و ادبیات ملی هم کار یک شبه و یک روزه و یک ماهه نیست. این زبانی است که مردم انتخاب کرده اند، مردم سرزمین برای خود انتخاب کرده اند، با توجه به همه گویش ها و لهجه ها در اقوام گوناگون. ضلع دوم این مثلث در واقع تاریخ و اساطیر ملی است که به ویژه ترین وجهی در شاهنامه استاد طوس بدان اشارت رفته. آن بسیاری از این اساطیر در تومارها بودند و در نوشته هایی که از دوران باستان به جا مانده بود به زبان پهلوی نگارش شده بود و استاد ما زبان پهلوی رو به نیکی می دانست. در خود شاهنامه اشارت دارد استاد که دوستی آمد و به او گفت: گشاد زبان و جوانیت هست، سخن گفتن پهلوانیت هست، من این نامه شهریاران پیش بیارم بدین نغز گفتار خیش. در واقع این سخن گفتن پهلوانی نه اون پهلوانی جنگاوری است، بلکه به سخن گفتن به زبان پهلوی است که از دوره اشکانیان و ساسانیان بر جای مانده بوده. ضلع سوم این مثلث همان حکمت ملی است و چون نیک بنگریم ما برجستگی و نمایندگی این سه عنصر را در جای جای شاهنامه شاهد و حاضر و ناظر هستیم. یعنی شما از بخش آغازین کتاب، از اسطوره های آغازین تا به انتهای کتاب که به بخش تاریخی ورود می کند استاد و سرانجام با پایان یافتن حکومت ساسانیان به دست عرض می شود که دوستان مدینه به پایان می رسد، ما در جای جای کتاب شاهد حضور و ظهور این سه عنصر، این سه رکن، این سه ضلع مثلث هویت ایرانی در واقع هستیم. در آغاز کتاب چنان که شما هم آیاتی رو قرائت فرمودید، اجازه بفرمایید بنده هم چند بیتی بخوانم در این باب. از می شود که استاد می فرماید گفتار اندر فراهم آوردن شاهنامه، می فرماید سخن گفته شد گفتنی هم نماند، من از گفته خواهم یکی با تو راند، سخن هرچه گویم همه گفتند، بر باغ دانش همه رفته اند. این که عرض می کنم حکمت ملی برای باغ دانش، برای باغ دانش، اگر بر درخت برومند جای نیابم که از بر شدن نیست رای. ما اینجا وقتی استاد میخواد از دانش و حکمت ایرانی سخن بگوید در مجالس هفتگانه بزرگ مهر حکیم و انوشیروان، اونجا در واقع حکمت نامه است این کتاب. شاید بشود جلدها فقط در مورد اون مجالس سبعه، مجالس هفتگانه نوشیروان و بزرگمهر کتاب نوشت، مطلب نوشت. و اینجا استاد می‌فرماید که اگر بر درخت، درخت برومند دانش، اگر بر درخت برومند جای نیابم که از بر شدن نیست رای. ما اینجا نیومدیم یه چیزی رو توی تیبار بخونیم و بریم حفظ بشیم و بهره ای ازش نبریم. آنقدر هست که اگر تنها حتی نه بر بالای بلندای این درخت، که حتی اگر در زیر سایه این درخت بنشینیم و از اون بهره ببریم، پیروز میدانیم. کسی کو شود زیر نخل بلند، همان سایه زو باز دارد گزند. توانم مگر، تمام هدف استاد است از فراهم آوردن این کتاب، توانم مگر پایگه ساختن بر شاخ آن سرو سایه فکن، سرو سایه فکن خرد و دانش، سرو سایه فکن راستی و رادی و آزادگی، که از این نام بر نامه شهریار بمانم بگیتی یکی یادگار. تو این را دروغ و فسانه مدان، به یکسان روش زمانه مدان. از او چند اندر خورد با خرد، دگر بر ره رمز معنی برد. یکی نامه بود از گه باستان، و این اشاره است به چگونگی فراهم آوردن کتاب. استاد اینجا دارد اشارت میکند به ما این خدای نامک ها، خوتای نامک ها که به زبان پهلوی و شامل عرض کردن تاریخ و اساطیر ایران، به زبان و ادبیات ملی و شامل حکمت و فرهنگ ایرانی، این سه عنصر بسیار ویژه در هویت ماست. این سه عنصر، یعنی هر ملتی با این سه عنصر شناخته می شود، با زبانش، ادبیاتش، به ویژه منظور از ادبیات شعر است علی الاطلاق، با تاریخش و با اسطوره‌هاش، و نیز با حکمتش، با فرهنگش، با خردش، با دانشش. یکی نامه بود از گه باستان، فراوان بدو اندرون داستان. پراکنده در دست هر موبدی، از او بهره‌ای برده هر بخردی. یکی پهلوان بود دهقان نژاد، دلیر و بزرگ و خردمند و راد. پژوهنده روزگار نخست، گذشته سخنها همه باز جست. ز هر کشوری موبدی سال خرد، بیاورد و این نامه را گرد کرد. بپرسیدشان از نژاد کیان، و از آن نامداران فرخ گوان. که گیتی به آغاز چون داشتند، که ایدون به ما خوار بگذاشتند. چگونه سر آمد به نیک اختری، بر ایشان همه روز کنداوری. و به این گونه عرض می شود که دست به کار این کتاب می شود، و ما کم کم میبینیم در آستان و آغاز کتاب یکی از مهمترین ارکان این هویت که به عنوان نماد هویت ایرانی شناخته میشود، و آن تحت عنوان پرچم، پرچم کاویان، علم کاویان و یا درفش کاویانی از آن نام برده می شود، را به زیبایی هرچه تمامتر و با جزئیاتی بی‌نظیر و شگرف برای ما بیان می کند که مخلص می کوشم در بخش دوم اون رو به استحضار برسونم. سپاسگزارم.
سپاس فراوان، منتظرم که بشنوم. خدمت شما بگویم که وقتی خود فردوسی میگوید که دانش و فرهنگ ما پراکنده در دست هر موبدی هست، این نشان میدهد که بسیاری از موبدان خردمند و نه موبدان آخوند مسلک، اونها دانش رو در اختیار داشتند، چون همه مردم که باسواد نبودند یا فرصت نداشتند، کشاورزان و صنعتگران و جنگجویان و کارگران و دهقانان و اینها همه مشغول کار و تولید و زندگی بودند. تنها قشری که فرصتش، زندگیش خلاصه شده بود به مسئله حکمت و دانش و فرهنگ و دین و آیین و روش و منش، موبدان بودند، و از همین راه هم اونها بر همه چیز مسلط شدند، حتی بر دستگاه سلطنت. و بعد بیخردانشون که کم هم نبودند، مانند این آخوندها، که اینها از نسل اونا هستن، آغاز کردن به زدن و گرفتن و کشتن و محاکمه مخالفین و چیزهای دیگه. اما نمیخوام وارد اونجا بشم. این معبدان کارهای خیلی خوبی هم کردن، نه همشون، خیلی هاشون. و اون حفظ و نگهداری المنت های فرهنگی و اسطوره‌ای و تاریخی و زبانی ایرانیان بود و فردوسی یک بخش رو از اینها میگیره، میگه اندیشه های ما، منش ما، حکمت یا همون فلسفه ما، جهاننگری ما ایرانیان پراکنده بود در دست معبدان، من جمعش کردم از سینه افراد که نقل میکردن، گرفتم اینا رو یک جا کردم. و بعد از خودش که حرفی نمیزنه، منتها خودش هم به عنوان مرد حکمت آموز زمانه وارد بحث میشه. و اما شما نگاه کنید به یک، فقط یک خط از یشت ها رو، مهر یشت رو من برای شما میخونم. باور کنید این دو کتاب اوستا که باز هم گزینش و پژوهش جلیل دوستخواست این جلد یکمش است، اینقدر درش دانش و اندیشه و تجربه خوابیده. من نمیگم برید زرتشت بشید، من خودم نیستم، اصلا اهل دین نیستم، اما اینها جزئی از داشته های ماست. مانند فرض کنید یک چیز زیبایی، فرش زیبایی که ما داریم و به دیوار خانمون کوبیده ایم، شاید از روش راه نمی رویم، رویش نمی نشینیم، اما بدون اون هم خانه ما ارزشش کمتر می شود. می گوید مبادا که پیمان بشکنی، به هر ایرانی میگه مبادا که پیمان بشکنی، نه آن پیمان که با یک دروند یعنی دروغگو بسته ای، و نه آن پیمان که با یک اشوان یک راستگو و راست کردار بسته ای، چه پیمان با هر دوان درست است، پیمان است، خواه با دروند خواه با اشوان. شما وقتی که حتی با یک دروغگو پیمان میبندی باید وفادار باشی، نمیتونی بگی این یهودیه بذار بزنیم ببریم، این بهاییه بذار اموالشو مصادره کنیم، این ضد انقلاب، درست ما از اول قول بهش دادیم که بهش کار میدیم و نان میدیم و آب میدیم و اتوبوس میدیم، بریز دور همه رو، تقیه است اونا، بزن ببر بخور، همین شیوهی که تمام حکومتیان دارن انجام میدن. این ضد آموزه های ایرانی است. وقتی ما میگویم هویت ایرانی دارای یک نمادهایی است در زمینه اخلاق که اکنون شما اشاره فرمودی، یکیش هم این است که پیمان رو نباید شکست. دوم این که میگه حتی اگر دشمن شما به شما پناه آورد، پناهنده شد، شما حق کشتن یا آزار او رو ندارید، باید همانند یک مهمان ارجمند از او پذیرایی بکنید. یا در جای دیگری از کتاب دیگری من میخونم، ما هفته پیش درباره دیوان سخن گفتیم و اینجا در همین کتاب حماسه ایران آمده است که دیوان در واقع وقتی که بزرگمهر که شما اشاره کردید بهش از انوشیروان، کسرا از انوشیروان از بزرگمهر وزیر خردمند میپرسه که 10 دیو رو نام ببر که ما باید از اونها بگریزیم که گرفتار آنها نشویم، و او پاسخ میدهد که 2 دیو زورمند و گردن فراز آز و نیاز هستند. یعنی این دوتا، یعنی هرس و نیاز، این دوتا شما رو میبره به سوی نیستی. کسی که نیازمنده باید بره دزدی کنه، دست نیاز و طلب به سوی دیگران دراز بکنه، کسی که آزمنده میگه آزش اشتهاش مانند صحرای بیپایانه، انتها نداره. این دو تا از دیوها، حالا شما بینندگان گرامی خود دریابید که چه اندیشه هایی در جا خوابیده، و همزمان که میشنوید لطفا مقایسه کنید با این وضعیت حاکم بر ایران کنونی. میگه دو دیو دیگر ننگ است و کین، کینورزی و ننگین زیستن دو دیو دیگری هستند که شما رو ویران میکنن، هستی شما رو ویران میکنن. و میگه که نیکی و خداشناسی، یزدانشناسی، یعنی باور به اون چسب ملی در اون زمان، اینها ضد دیو هستند. و اشاره میکنه که دیوان در شاهنامه در واقع سرکردشون اهریمنه، دیو بزرگ اهریمنه، و در واقع خصلت‌های درونی بد رو دیو میداند. در برنامه پیشین هم اشاره کردیم که برخی از دیوان همون صاحبان دیوان و علم و دانش و حکمت و خرد بودند که این مسائل رو جمع کردن و برای ما به یادگار گذاشتن. در خدمت شما هستم، بفرمایید.
تمنا میکنم، بله بسیار استفاده کردم، کاملا صحیح میفرمایید و چنانچه اشارت رفت به راستی این داستان آنچه که در فرزانگی ها از فرزانگی های این ملت ایران، بزرگی های ملت ایران، نیکی های این فرهنگ، این ملت به تمامی در این کتاب آمده است. به همین دلیل است یکی از رازهای ماندگاری این کتاب که در جلسه گذشته هم بهش اشاره شد این تعلق خاطری است که مردم یک پیوند بسیار نزدیکی رو همواره حس کردند با این کتاب، چون گویی این کتاب زبان حال این مردم بوده است. در این درازنای تاریخ، در عمری بیش از 10 قرن که بر این کتاب رفته و همه این همه کتاب سوزان ها که از سر این کتاب گذشته، این کتاب ازش چیزی کم نشده است که هیچ براش افزوده هم شده. این چنین در دل مردم جای باز کرده. اما در پیوند با بحث هویت ایرانی در شاهنامه، خب ما میدانیم یکی از مظاهر هویت این داستان درفش است، داستان پرچم است که هر ملتی یک نمادی، یک پرچمی، یک علمی در واقع برای خود برمی‌گزیند و ماجرای آفریده شدن و پیدایش این درفش در شاهنامه یک میخوام عرض کنم به طرز معجزه آسایی زیبایی دارد، برای اینکه نماد ایرانی دقیقا از بین ملت ایران برپا میخیزد. ما حالا اگر عمری باقی باشد و در خدمت دوستان، داستان ضحاک ماردوش و داستان جمشید و داستان کاوه آهنگر رو با هم مروری خواهیم کرد در جلسات بعدی و اونجا به این مطلب یک بار دیگر قطعا اشاره خواهیم کرد. ما میبینیم که در داستان ضحاک، پادشاه بیدادگری چون او، که پس از عصر شکوفای جمشیدی سپهبدان ایران فقط به این دلیل که جمشید منیت می کند و گردن پیچی می کند از فره ایزدی و سر بر می تابد و منم می زند و می گوید که من آفریننده شما هستم، هنر در جهان از من آمد پدید، چو من در جهان تخت شاهی ندید، خور و خواب و آرام تان از من است، همه رامش و کام تان از من است، و به این دلیل از او روی برمیتابند و رو میگذارند به صحرای، عرض کنم که دشت سواران نیزه گذار آن دوران، عربستان و این نینوا و عرض می شود که این حوالی شام امروزی، دمشق امروزی و از اون صحراهای لبنان و عربستان، ضحاک نامی را برمی دارن می آرن پادشاه خودشون می کنن. و هم از اونجا که دوران ستم همواره طولانی است، مثل شبهای سرد و سیاه طولانی زمستانی است، در واقع دوران ستم ضحاکی هم بسیار طولانی است، هزار سال، استاد اشارت میکند. قطعا استاد میدانسته با آن خردی که او داشته، با آن دانشی مردی که او بوده، قطعا او میدانسته که هیچ آدمی هزار سال پادشاهی نمیکنه. تنها ببینید، عرض کردیم اینجا برای شنوندگان، عرض کردیم اینها نماد هستند، از او چند اندر خورد با خرد، دگر بر ره رمز معنی برد. اگر استاد میگوید هزار سال پادشاهی ضحاک به طول انجام میده، فقط اشاره است به اینکه چقدر این دوران ستم طولانی است. و در پایان این دوران همچون این اهریمنان امروزی که عرض می شود که صاحب اختیار ایرانیان شدند، در این روزگاران زمامدار امور هستند، حالا آمده است و در میخواهد در پایان حکومت خودش محضری به امضا بگیرد از بزرگان، مبنی بر این که من پادشاهی بودم که جز دادگستری و دادگری نکردم. کی؟ ضحاک، همان کسی که هر روز مغز دو جوان خوراک مارهای او بوده، خوراک مارهای اهریمنی او، مارهایی بود که از بوسه های اهریمن بر شانه های ضحاک میده بود. خب حال آمده با همه این بیدادگری که کرده، میخواد محضر بگیره، نوشته بگیره، در واقع به قول امروزی ها استشهادنامه بگیره از بزرگان که من پادشاه دادگری بودم. و در حالی که بزرگان فریفته و آویخته به دامان اهریمن، در حال اعتبار دادن بدین سند هستند، کاوه آهنگر، ببینید این در واقع میتونیم بگیم از یکی از پایین ترین اقشار جامعه، یک آهنگر، و سر و صداش بلند میشه، میاد میگه یکی بیزیان مرد آهنگرم، یکی بیزیان مرد آهنگرم، ز شاه آتش آید همی بر سرم، که مارات را مغز فرزند من همی داد باید بر انجمن. من هیچی در این دنیا ندارم، هیچی برام باقی نمونده به جز این یه پسر، این رو هم روزبانان تو آمدن بگیرن، مغزش رو بدن به مارهای تو. این وقت تو میخوای که عدالتنامه برات امضا کنم. و اینجا ضحاک فرصت رو مناسب میبینه که با یک ژست عدالت گرایانه و داد گرایانه در واقع فرزند او رو به او ببخشه، با کسی دیگری جایگزینش کنه، و در این حال از او بخواد که از این قشره فرودست جامعه هم بر پای محضر او امضایی باشه. و ما میبینیم که اینجا از جانگذشتگی این مرد رو، این کاوه آهنگر رو، که چه میکنه؟ میگوید که چو کاوه برون، یعنی در واقع اون محضر رو امضا نمیکنه، محضر که امضا نمیکنه هیچ، برمیگردد و به بزرگانی که در دربار نشستن چنین میگه، میگه چو برخان کاوه همه محضرش، سبک سوی پیران آن کشورش، خروشید که پای مردان دیو. پای کی وایسادید شما؟ پای این اهریمن. خروشید که پای مردان دیو، برید دل از ترس کیهان خدیو، همه سوی دوزخ نهادید روی، سپردی دلها به گفتار اوی، نباشم بدین محضر اندر گوا، نه هرگز براندیشم از پادشاه. خروشید و برجست لرزان ز جای، بدرید و بسپرد محضر به پای، در مقابل دیدگان از حدقه در آمده و حیرت زده ضحاک و ضحاکیان، کاوه اون محضر رو پاره میکنه و به زیر پا میکوبه و از دربار میاد بیرون، در حالی که اینها همه در شک فرو رفتن. یک مرد آهنگر چگونه همچین جسارتی به خودش داده؟ و این نیست مگر از خودگذشتگی. کاوه مثل می شود گفت همین امروز ایران دیگر چیزی برای از دست دادن نداره، چیزی برای باختن نداره. چو کاوه برون شد ز درگاه شاه، بر او انجمن گشت بازارگاه. همی برخروشید و فریاد خواند، جهان را سراسر سوی داد خواند. از آن چرب، و اینجا ببینید این نماد این هویت ملی چگونه زیبا آفریده میشه، از آن چرم کآهنگران پیش پای ببندند هنگام زخم درای. این پارچه چرمینی که آهنگران به کمر میبندند تا وقتی پتک بر آهن گداخته میکوبند اخگر آتش در واقع بر دامن آنها ننشیند و محافظت کند آنها را، اون چرم را از کمر باز میکنه، بر سر چوب میکنه و اولین نخستین نماد ایرانی اینجا درست میشه. از آن چرم کآهنگران پیش پای بپوشند هنگام زخم درای. همان کاوه آن بر سر نیزه کرد، همان گه ز بازار برخاست گرد. خروشان همی رفت نیزه به دست، که ای نامداران یزدان پرست. کسی کو هوای فریدون کند، سر از بند ضحاک بیرون کند. یکایک به نزد فریدون شویم، بدان سایه فر او بغنویم. بپویید کاین مهتر آهرمن است. ضحاک و ضحاک امروزین و ضحاک اساطیری جز نماینده اهریمن کسی نیست. بپویید کاین مهتر آهرمن است، جهان آفرین را به دل دشمن است. بدان بیبها ناسزاوار پوست، پدید آمد آوای دشمن ز دوست. همی رفت پیش اندرون مرد گرد، سپاهی بر او انجمن شد نخورد. بدانست خود کافریدون کجاست، سرندر کشید و همی رفت راست. مردم ایران، مردم ایران به زیر این درفش کاویانی و در پیشاپیش اونها کاوه میان به سوی فریدون. فریدون چه میکنه؟ بیامد به درگاه سالار نو، بدیدندش از دور و برخاست قو. چو آن پوست بر نیزه بر دید کی، به نیکی یکی اختر افکند پی. بیا راست آن را به دیبای روم، ز گوهر بر و پیکر و زرش بوم. بزد بر سر خیش شاه ایران، این درفش کاویان رو بالا سر خودش میزنه. بزد بر سر خیش چون گرد ماه، یکی فال فرخ پیفکند شاه. فروهشت زو سرخ و زرد و بنفش، همی خواندش کاویانی درفش. و شاه ایران نام این مرد میان مایه رو برای جاویدان زنده نگه میداره، مردی که با در اوج بیچارگی، در نهایت درماندگی دست از جان شست و همیشه برای تا ابد جاودان شد. از آن پس، و این ماجرا رو استاد اینجا به زیبایی اشارت میکند که از آن پس هم بر این درفش کاویان اختر اضافه میشه. هر پادشاهی که میاد یک گوهری بر اون میافزاید. از آن پس هر آن کس که بگرفت گاه، به شاهی به سر بر نهادی کلاه. بر آن بیبها چرم آهنگران برآویختی نو به نو گوهران ز دیبای پرمایه و پرنیان، بر آن گونه گشت اختر کاویان که اندر شب تیره خورشید بود، جهان را از او دل پر امید بود و این بوده است تا زمان امین. عرض می شود که هجوم دوستان مدینه که این اختر کاویان رو گرفتن و انقدر که نمی فهمیدن که چیه، که انقدر کردن همچون فرش بهارستان و بردند و به ثمن بخص در واقع فروختند و کردند اونچه کردند. پرگویی کردم استاد، می شنوم از شما، سپاس گذارم.
خواهش میکنم، لذت میبرم از آنچه که میگویید. خب شما میدانید که این درفش کاویان پرچم ایران بود در جنگ هایی که تدافن میکردن از خود در برابر هجوم تازیان، و در هر جنگی اگر پرچم یک لشکر فرو میافتاد به معنای شکست اون لشکر بود. و این اتفاق شوم برای ایرانیان افتاد و پرچمشون، پرچم کاویان از دستشون افتاد، فرو افتاد و لشکر اندیشیدند که شکست خوردند، پا به گریز گذاشتند و اعراب آمدند و اون پرچم رو از آن خودشون کردند که داستانش رو شما گفتید. در شاهنامه فردوسی، آنجایی که خود فردوسی همیشه حضور داره، چندین کلید واژه هست که به باور من اینها دقیقا کلید واژگان هویت ملی ما ایرانیان هستند و باید روش تأکید کنیم. این واژه ها رو ما باید بشناسیم، نه از به شیوه ای که روزمره به کار میبریم، نه، باید بشناسیم که چه معنای وسیعی دارند. آنگاه به خود اندیشی و به خودشناسی دست پیدا می کنیم. یکی از این واژه ها خرد است. شما همینطور که شاهنامه رو می خونید، در هر صفحهش یک بار، دو بار، ده بار، پنج بار، سه بار واژه خرد از سوی فردوسی بیان میشه و در ستایش خرد سخن می گوید و معنا می کند که خرد چیست، و ما می فهمیم، در می یابیم که خرد همان عقل نیست. عقل همون واژه عربی، اون یه چیز دیگری است. مثلا میگن طرف، مثلا بچه دستش میزنه به آتش چون عقلش نمیرسه، یعنی اگر عقلش برسه میداند که آتش سوزاننده است و دست نمیزنه. این با خرد یعنی آگاهی فرق میکنه. خرد متکی است بر آگاهی و دانایی. شما باید هم آگاه باشی از کنه هستی و از کنه جامعه که ببخشید درش زندگی میکنی، تا دانا شوی، تا این آگاهی به دانایی تبدیل شود، به حکمت، به همون فلسفه هستی شناسی و صاحب نگرش به تمام جهان شدن و جان را در خود هضم کردن، در ذهن خود هضم کردن و انسان جهانی شدن، انسان امروزی شدن. معانی خیلی مختلفی دارد این خرد و دانایی. یکی دیگه هم واژه داد است. این واژه‌ای که همین اکنون هم تظاهر کننده ها در تهران راه که میفتن میگن عدالت کجای؟ نه؟ و دنبال داد هستن، میگن ای داد کجایی؟ بیداد بر حکومت نشسته هر کاری میخواهد میکنه. داد و بیداد در برنامه پیشین اشاره کردیم. این واژه داد وقتی که پادشاهی یا وزیری یا پهلوانی اون رو رعایت نکند، فره خیش را از دست میدهد. فره پهلوانی، فره شادی، شاهی، فره ایزدی، همه اون پذیرفتگی ها یا مشروعیت هایی رو که داره، نامش هست فره، همه اونا رو از دست میده. وقتی مشروعیت رو از دست داد، مردم بهش پشت میکنن. یعنی این دیگه متوسل به بیداد شده، همان گونه که شما درباره ضحاک گفتید و همان گونه که درباره جمشید شاه نخستین کیانی گفتید، نخستین که هوشنگ بود البته، که او وقتی که از دانایی دور می شود و خرد را کنار می نهد دچار خودپسندی می شود و میگوید من هستم که ایران رو درست کردم، شما رو آهنگر کردم، پارچه‌بافی بهتون یاد دادم، کشاورزی یاد دادم، ذوب کردن آهن بهتون یاد دادم، گلهداری بهتون یاد دادم و و و و و میگه که من خود خدا هستم. در حالی که در فرهنگ ایرانی خیلی جالبه، میگن اصلا خدایی یا اهورامزدایی وجود نداشته، انسان موقعی که به وجود میاد صاحب عقل میشه، فکر میشه، اینا پرسش براش پیش میاد که این دنیا رو کی درست کرده، من چرا بیمار میشم، چرا دوباره خوب میشم، چرا میمیرم و خیلی چیزای دیگه. تدریجا خدایان رو در ذهن خودش ایجاد میکنه و این خدایان بر اثر مرور زمان در همه ملت ها هست البته، این قضیه کم کم مثلا در ادیان ابراهیمی تبدیل شدن به یک تک خدا، یعنی این خدایان و این تک خدا آفریده بشر هستند. بخونم براتون از کتاب ارمغان مور، شاهرخ مسکوب، جستاری در شاهنامه. واقعا چه فرهیختگانی ما داشته ایم و داریم که با ما سخن میگویند. میگه در بندهش آمده هرمز پیش از آفرینش خدای نبود. پس چی بود؟ اصلا خدایی نبود. اول بشر باید در روی زمین رشد پیدا میکرد و همونطور که گفتم یه چیزی به نام خدا برای خودش میآفرید. اکنون اگه فرازمینی ها بیایند روی زمین یا در پلانت های دیگر، در کرات دیگر زیستمندان پیدا بشوند، ما خواهیم دید که اصلا اونا خدا حتما ندارند، یا یک خدای زمینی ممکنه داشته باشند، یا قوانینشون خداشون باشند، ما نمیدونیم. میگه پس از جمله رو درست میخوانم کامل، هرمز اهورامزدا پیش از آفرینش خدای نبود، پس از آفرینش خدای و سودخواستار و فرزانه و ضد بدی و آشکار و سامان بخش همه و افسونگر و نگران همه شد. همه آرزوهای بشر تبدیل شدن به چیزی به نام خدا. همه ترس و وحشت بشر از سیل و آتش فشان و سرما و یخبندان و قحطی و نبودن باران و جنگ و خونریزی و بیماری تبدیل میشن به خدایان خشکی و خدایان بهبود بخش و خدای بزرگتر و خدای کوچکتر. و میگه که چون برای هستی دو تا نیرو وجود داره که باید با هم بجنگند، نیروی اهریمن و نیروی اهورامزدا، خورشید و تاریکی، پیری و جوانی، زندگی و مرگ، همه جهان دو بعدی است، بنابراین دو تا خدا هستند، یکیش همون اهریمن است و ضحاک است با لشکریانش و فرشتگانش، یکی هم اهورامزدا است با فرشتگانش. و میگه اینها دیدن که نه در مکان میتوانند کاری بکنن، چون نیاز به زمان هست، شما باید زمان داشته باشید که روی زمین کاری بکنید، و نه در زمان خالص اصلا شما میتونید زندگی بکنید، شما باید پاد روی زمین باشه. بنابراین همون چیزی که امروزه در فیزیک کوانتوم بهش میگن زمان مکان، آمیختگی زمان و مکان که تازه بهش رسیده، میگه اینا از هم جدا نیستند، در خرد ایرانی و حکمت ایرانی در دوران زرتشت و پیش از او گفته میشد که زمان مکان، یعنی این دوتا رو کردن یک واژه، زمان در مکان است و مکان در زمان، و داستان مفصلی داره که ما در آینده بهش خواهیم پرداخت. شما را بشنویم در دقایق پایانی برنامه، بفرمایید.
استفاده میکنم، استفاده کردم، کاملا درست اشاره فرمودید. و ما حتی در آغاز کتاب، حالا بعد اینجا میخوام از این فرصتی که پیش آمده استفاده کنم و اشاره کنم که وقتی ما به جهانبینی ایرانی، به جهانبینی هویت ایرانی که استاد رو در کتاب برای ما ذکر کرده و آورده نگاه میکنیم، میبینیم که بسیار متفاوت هست با اون جهانبینی که ادیان سامی و ابراهیمی دارند. در واقع خب شما در تمامی ادیان ابراهیمی یک داستان مشترک دارید به نام اینکه خداوندی بوده است و آمده است آدم و حوا را آفریده، بعد اول آدم را آفریده، بعدش حوا را آفریده، بعد اینا تو بهش بودن و سیب خوردن و گندم خوردن و از بهش رانده شدن و مار آمده اینا رو گول زده، شیطان آمده اینا رو گول زده، غیر و زاره. داستانی که به راستی امروز برای یک بچه 6 7 ساله 5 ساله هم بخوانید از خنده شاید رودبه بشود، این از بس که مضحک است این داستان. اما شما وقتی در کتاب شاهنامه که 1000 سال پیش نوشته شده و این در واقع جهانبینی استاد است که ما میبینیم نه اون زمان علم بدان جا رسیده بود که بیگ بنگ را بداند چیست، هیچ کدوم از اینها نیومده بود به جز در یک بیت که میگوید که یزدان نزنا چیست چیز آفرید، یعنی حضور خداوند در آفرینش فقط در این نقطه است که یزدان ز ناچیز چیز آفرید، چیز آفرید بدان تا توانایی آرد پدید. و از اینجا در واقع اون رشد تکامل رو که بعدها حالا توسط داروین دانشمند بزرگ تدوین شد شما در اینجا میبینید. یعنی تمام این از اینجا به بعد هر اتفاقی میافتد استاد نمیگوید خدا کرد، میگوید شد، اتفاق افتاد، یعنی یک سیر طبیعی را طی میکند این داستان آفرینش. اجازه میخوام بیتی چند از اینجا برای شما بخوانم. میفرماید که ز آغاز باید که دانی درست، سر مایه گوهران از نخست، که یزدان ز ناچیز چیز آفرید، از عدم هستی به وجود آورد، بدان تا توانایی آمد پدید، و از او مایه گوهر بیامد چهار، برآورده بی رنج و بی روزگار، چنان که شما اشارت فرمودید زمان و مکان، بی رنج و بی روزگار، یکی آتشی، چهار عنصری که جهانبینی ما بر این چهار عنصر بنا شده بود، آب و باد و خاک و آتش، یکی آتشی بر شده تابناک، میان باد و آب از بر تیره خاک، نخستین که آتش ز جنبش دمید، ز گرمیش پس خشکی آمد پدید. توجه دارید قربان، نمیگوید که خداوند زمین پدیدار کرد، چرا که شما در کتاب مقدس یا در قرآن یا در دیگر ادیان ابراهیمی میخوانید، میگوید خشکی آمد پدید، سیر طبیعی وقایع است، سیر طبیعی وقایع است. نخستین که آتش ز جنبش دمید، ز گرمیش پس خشکی آمد پدید، و از آن پس ز آرام سردی نمود، ز سردی همان باز تعریف و زود، چو این چار گوهر به جای آمدند، ز بحر سپنجی سرای آمدند، گوهرها یک اندر دگر ساخته، ز هر گونه گردن برافراخته. و همینطور ادامه میدهد که فلکها یک اندر دگر بسته شد. نمیگوید خدا کرد، خدا کرد این کار رو، فاعلی نداره جملات. برای همینی که عرض میکنم استاد روزی 4 به 40 که بیشتر نمیگفته. شما این چون نیک بنگریم تعداد ابیات رو بر زمان تقسیم کنیم، برای همین است که پشت تک تک این واژه ها استاد اندیشه و خردورزی گذاشته. نمیگوید خداوند این فلک ها رو بست، میگوید فلک ها یک اندر دگر بسته شد، بجنبید چون کار پیوسته شد، ستاره به سربر شگفتی نمود، به خاک اندرون روشنایی فزود، و زان پس چو جنبنده آمد پدید. ببینید بازم میگه پدید آمد، نمیگه خداوند پدید آورد، جهان بینی ایرانی. و زان پس چو جنبنده آمد پدید، همه رستنی زیر خویش آرمی آورید. خور و خواب و آرام جوید همی، و زان زندگی کام جوید همی. چو زین بگذری مردم آمد پدید. باز تکرارن در تکرارن در تکرار، مردم آمد پدید. خداوند آدم نیافریده، مردم پدید آمد در اثر سیر تکامل. چو زین بگذری مردم آمد پدید، شدید بندها را سراسر کلید. سرش راست بر شد چو سرو بلند، به گفتار خوب و خرد کاربند. پذیرنده هوش و رای و خرد، مرو را دد و دام فرمان برد. و سیر آفرینش رو به همین زیبایی و به این عرض میخوام بکنم که با این گونه خردورزی ژرف برای ما عنوان میکنند استاد طوس. سپاسگزارم از وقتی که در اختیار بنده گذاشتید استاد مانی نازنین. امیدوارم که توانسته باشم اون اندک مایه‌ای که از این داستان داشتم در اختیار شما و بینندگان و شنوندگان گرامی شما قرار داده باشم.
و شما مانده نباشید، بسیار آموزنده و بیان زیبا و فریخته‌ای دارید. آفرین بر شما. از بینندگان ارجمندم خواهش میکنم که اگر این برنامه رو دوست دارید لایک کنید و به دوستان دیگرتون معرفی کنید تا آدینه دیگر در چنین ساعاتی بدرود.